ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش اول برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 14. سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. بدار فراموش کن و مهربان باش. رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود و لبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه است. صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، سجاده سرخ.
به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. سجاده سرخ بسم الله النور. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام شریف رو خدمت همه شما عزیزان و دوستداران و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم و از شما تقاضا میکنیم با ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم و همونطور که در برنامه قبل عرض کردیم، موضوع برنامه ما مناجات های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و اولین مناجاتی که در این برنامه به اون میپردازیم دعای نور هست. خب در خدمت جناب استاد باستانی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و همچنین جناب آقای حسین کاویانی، کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. تسلیت ما رو هم به مناسبت این ایام پذیرا باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. عرض تسلیت به مناسبت شهادت بیبی دو عالم صدیقه کبرا انسیه حقرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به ساحت مقدس صاحب عالم حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا داریم. از خدای متعال طلب میکنیم در این ایام منتسب به وجود نازنین ایشون، انشاءالله خدای متعال شرح صدری به ما کرامت بفرماید که یه قدری به این ذات نورانی و مقدس نزدیک بشمیم، به خصوص با این بحث شیرین و نورانی مناجات و دعای نور حضرت یه مقدار انشاءالله بیشتر معلوف و معنوس بشیم انشاءالله.
انشاءالله. جناب آقای کاویانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنونده های گرامی برنامه و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انشالله که در این ایام شهادت حضرت با اعمالی که انجام میدیم، با توسلاتی که خدمت حضرت داریم، حضرت رو از خودمون خوشنود بکنیم و همچنین وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام رو
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. ما در برنامه گذشته، ویژه برنامه سجاده سرخ، مباحثی رو پیرامون جایگاه مناجات و ادعیه در زندگی اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت شنوندگان عزیز عرضه داشتیم و آغاز برنامه امروز رو که درباره دعای نور میخوایم صحبت کنیم اختصاص بدیم به سند دعا و در واقع مناجات نور که از حضرت زهرا سلام الله علیها بیان شده. جناب استاد باستانی خدمت شما هستیم.
بله، محضر شریفتون عرض شود، صحبت سند روایات و سند ادعیه نزد کسانی که در فرهنگ اهل بیت کار میکنن و به اصطلاح درایت در حدیث اهمیت میدن خیلی مهمه که این عصر طریق وارد شده. البته در برنامه قبلم عرض کردیم گاهی اوقات اینقدر متن قوی و مستحکم هست، که حالا بخوام مثال بزنم خدمتون، مثلا خدمت شریف شما عرض شد که دعای افتتاح به زعم بعضی خوب اون سند مستحکم رو نداره، ولی یکی از شاگردان شهید صدر علل و مقامه نقل میکرد که ایشون میفرمود در نفس این الفاظ نورانی دلالت میکند که از معصوم صادر شده. و البته این باعث نباید بشود که ما از سند غافل بشیم.
بله،
سند به هر حال باید بررسی بشه، باید کاملا رسیدگی بشه، ولی این متوجه باشیم که همونجور که در برنامه قبل هم عرض کردم، کسانی که اگر خاطر شریف عزیزان باشد از قول حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی عرض کردن، کسانی که معنوسن با روایات اهل بیت، با دعاهای اهل بیت، یک توانمندی و شرح صدر خاصی پیدا میکنن که وقتی این الفاظ رو میبینن خودشون تمیز میدن، تشخیص میدن که آقا این از قبل اهل بیت صادر شده یا صادر نشده. یا البته اینجا تو پرانتز این نکته رو عرض کنم، حیفم میاد، این دریغم میاد عرض نکرده باشم خدمتون، گاهی اوقات تدلیس و دسیسه در روایات و ادعیه اینقدر قوی است که تشخیص صحیح استقیم هم مشکل میشه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی چهار صباحی مثلا با این عبارات اونس گرفت از صرف عبارت بفهمد، این معلوم باشه که کار هر کسی نیست.
بله،
حضرت استاد عبدالله جوادی آملی حفظه الله تعالی می‌فرمودند که در بعضی از کتب نامه‌هایی رو به امیرالمومنین و معاویه نسبت دادن، هر دوش دروغ.
بله،
خیلی جالب این بحث، شاید شنوندگان عزیز نشنیده باشن، هر دو دروغ، یعنی هم نامه‌ای که به امیرالمومنین و هم نامه‌ای که از معاویه نقل شده، در اون روند نامه‌ها طوری تنظیم شده که امیرالمومنین در مقابل معاویه شکست می‌خورد، یعنی پاسخ معاویه امیرالمومنین نسجی رو بالله
کوبنده تر.
خب حالا چه این اتفاق افتاده؟ چون یه آدم توانمندی آمده با قدرت علمی که داشته و تسلط بر لغاتی که داشته، چنان از قلم امیرالمومنین جعل کرده که تشخیصش خیلی مشکله، ولی از سند اینجا به کار میاد.
حضرت استاد آفر صفت رحمت الله علیه فرمودن در جایی ذکر همین در واقع مناقب و فضائل امیرالمومنین علیه السلام بود، همین نکته رو می‌فرمودن که گاهی یک سری نکات نسبت داده شده به امیرالمومنین علیه السلام و در حتی مثلا خطبه ها و نامه ها و اینها هم اضافه شده و به نوعی زهد خشنی از حضرت ارائه شده که این زهد خشن رو حضرت امیر نداشتن، یه زهد لطیفی داشتن حضرت.
من این نکته رو عرض کنم، خیلی قابل توجه، در تفسیر یک بار از استاد آیت الله جوادی آملی فرمودن که با علامه طباطبایی و علامه امینی در یک مجلس نشسته بودیم. علامه امینی به علامه طباطبایی گفتن که آقا من هر جایی رفتم، تو هند رفتم، عراق، جاهای مختلف، تو کتابخانه های مختلف، نسخ خطی که نزد علامه امینی بود شاید الان دسترسی بهش بسیار مشکل باشه به یه معنا.
بله،
نمیدونم الان همشو میشه جمع جور کرد. همت بسیار عالی داشت این رجل الهی در تدوین القدیر. حالا ببینید اون تشخیصی که جناب استاد غفاری فرمودن این خیلی دقیقه، به جای خوبی بردید بحثو. علامه امینی به علامه طباطبایی گفتن که آقا من هر فضیلتی که برای امیرالمومنین پیدا کردم که در القدیر بنویسم، دیدم عین همون فضیلت برای دیگران در کتب دیگران نوشته شده. و این خیلی هم نشان میدهد که دسیسه دستگاه‌های مخالف اهل بیت چقدر قوی بوده، که اگر مثلا می دیدن فلان جا امیرالمومنین در نماز فلان حالت رو داشته، پس دیگری هم به شر هیزن. اگر فلان آقا مثلا امیرالمومنین انفاق کرده، دیگری هم به شر هیزن. ببینید اینا نشان دهنده این است که ما چقدر نیاز داریم به بررسی سند برسیم به موقف و مقام اصلی بحثمون، چقدر نیاز داریم به بررسی سند، چقدر نیاز داریم به بحث دلالی روایات و ادعیه اهل بیت. و این نشان دهنده این است که حالا این تو سند روایت، اگر اجازه بدید وارد اصل این دعای نازنین بشیم، من سند و خدمتتون عرض کنم. ببینید خب همه دوستان میتونن به دسترسی پیدا کنن، مفاتیح الجنان در منزل همه هست. البته ببینید همینجا عرض کنم، چون به هر حال خیلی حرف اینجا زیاده، از اون باب که مفاتیح دم دست همه ما هست، نباید فکر کنیم که کتاب دعای معمولی است و نویسنده این کتاب خیلی کار شاقی نکرده. اتفاقا ایشون به قدری زحمت کشید، البته خب مثلا از مؤلفات مرحوم شیخ عباس قمی سفینة البحار هست که جز شاهکارهای روایی ماست. مرحوم شیخ عباس حدیث شناس بوده، هم ناقل بوده، هم محدث بوده و هم استاد بوده.
بله،
حالا ایشون تو این دعای نور وقتی سند رو نقل میکنه، نحوه نقل شیخ عباس رو ببینید.
بله،
ایشون نقل میکنه که در کتاب منهج الدعوات از سلمان روایتی نقل کرده
در آخر روایت مطلبی آمده، یعنی ایشون
سلمان فارسی،
سلمان فارسی علی الله مقامه سلام الله علیه.
بله،
به این مضمون: حضرت فاطمه علیه السلام کلامی به من آموختن که از حضرت رسول صلوات الله و سلامه فرا گرفته بودن. ایشون فرمودن در صبح و شام پیغمبر اکرمی رو میخواندن، پیغمبر میخواندن.
بله،
به فاطمه زهرا هم تعلیم کردن. به من فرمودن اگر میخواهی هرگز در دنیا دچار تب نشوی بر آن مداومت کن، و آن کلام این است که بسم الله نور واردش میشیم. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد، من اجازه میخوام اینو عرض کنم بعد واگذار کنم بحث رو از محضر شما استفاده کنم.
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
ببینید این فرازهای دعای نور که قبلا هم عرض کردیم چقدر مباحث عمیق عرفانی داره، چقدر باعث اقتباس بزرگان اهل فلسفه شده از دعای نور، از آیه نور، از این به اصطلاح الفاظ شریفش چه بهره های علمی بردن. اما کاربردش کجاست؟ به چه کاری میاد این دعا؟ جالبه سلمان نقل میکند که حضرت به من فرمودن این رو بخوان که هرگز تب نکنی. من یه استفاده میخوام از کلام خانم فاطمه زهرا اینجا بکنم، بعد انشالله از محضر شما بهره ببریم.
تمام میکنم.
ببینید مناجات بین فاطمه زهرا با خدا، بین پیغمبر اکرم با خدا تو اعلاترین درجات مفهومی، یعنی نور، که حالا وقتی وارد شدیم متوجه میشیم که نور، خب دوستان نازنینان میدونن که مقصود نور حسی نیست، یعنی بله. تجلی، یعنی ظهور. این ارتباطش با تب چیه؟ چطور میشود که تجلی خدای متعال ربطش به رفع تب باشه؟ این نشان میدهد که همون که قبلا عرض کردم که سخیفترین و پستترین حالات انسان رو در فرهنگ اهل بیت، اهل بیت خواستن اینو ارتباط به آسمان بدن. یعنی شما وقتی غذا میخورید فلینظر الانسان الی طعامه، به غذا نگاه کنه. وقتی دفع میکند اون ذکر رو بگه، وقتی تب میکند این دعا رو بخونه، وقتی مثلا خدمت شما عرض کنم میخواد ازدواج کنه این دعا رو بخونه، وقتی پیش همسرش قرار میگیره این دعا رو بخونه، وقتی
بخوابه اینطور،
آفرین، وقتی بیدار میشه بیدار میشه. ببینید عجین شدن تمام شؤون زندگی ما با دعاهای معصور از قبل اهل بیت. حالا این معصور بودن رو اگر رخصت بدید مقدار بیشتر روش صحبت بکنیم، یک ماجرای از مرحوم عاشق حسن نوخودکی بعدا خدمتتون عرض می‌کنم.
بسیار عالی، نکته خوب و دقیقی بود، به خصوص حالا این نکته اخیرتون که معصور بودن رو فرمودید بیشتر روش صحبت کنیم. من تقاضا می‌کنم از جناب آقای کاویانی که ایشون هم حالا روی نکته اخیری که فرمودید بیشتر صحبت کنن. در برنامه قبل هم اشاره شد به الفاظ دعا و اینکه الفاظ دعا باید معصور باشد، و در برخی از اوقات اهل بیت و به خصوص آقای امام صادق علیه السلام هم تاکید داشتن روی این مطلب و اشاره‌ای کردن که فردی در نزد امام صادق علیه السلام این دعای حضرت رو که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رو اینجور گفتن که یا مقلب القلوب الابصار، و حضرت متعرض شدن که این ابصار رو از کجا آوردی. یعنی همونی که در واقع حضرات معصوم میگن باید گفته بشه. حالا در خود همین دعای نور من جایی دیدم بزرگواری میخون با صدای خیلی زیبایی هم میخون که بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور. بعد اینجا دوباره الحمدلله الذی هم داره، الحمدلله الذی خلق النور من النور، که او در ادامه گفت بسم الله الذی خلق النور من النور. یعنی انگار مثلا احساس میکرد با اون قافیه مثلا به هم خورده، اینجا حالا میخواد قافیه رو تنظیم کنه. و این هم نکته ایست که بالاخره الفاظ دعا باید معصور باشه. یا مثلا در تشهد مثلا رکعت آخر هست گویا که الحمدلله رو مثلا میشه 7 بار تکرار کرد، در رکعت دوم هم دیدیم بعضیا تکرار میکنه. حالا من اینها رو میخوام مثال های مختلفش رو بگم که دوستان عزیز یه مقدار متذکر بشن که ما نمیتونیم از خودمون چیزهایی رو چه در نماز چه در ادعیه و مناجات و زیارات و اینها اضافه یا کم کنیم. در مدائی ها به خصوص حالا این مناجات خانی ها و اینها خیلی اوقات گاهی تکرار میشه، مثلا لفظ یا ابا عبدالله رو تکرار میکنن، جمعیت همه با هم تکرار میکنن 10 بار 20 بار مثلا. خب به هر حال این نیومده توی دعا یا توی مناجات. جناب جای کاویانی این نکته رو حالا در مورد الفاظ دعا، این که باید معصور باشد، یک توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه در مورد این موضوعی که شما گفتید الفاظ دعا، من یه مثالی رو خدمتتون عرض بکنم. آدم وقتی میره دکتر یه دارویی رو بهمون میده، میگه اینو مثلا هر 8 ساعت یه بار شما بخورید.
احسنت.
ما دقیقاً اونو رعایتش میکنیم، به هیچ وجه این قاعده رو به هم نمیریزیم،
6 ساعتش نمیکنیم،
بیشتر نمیکنیم، کمتر نمیکنیم. الفاظی هم که اهل بیت مثلا ما هیچ وقت شاید نفهمیم که چرا گفتن مثلا 34 بار الله اکبر بگیم، 33 بار الحمدلله بگیم، و این چه تأثیری رو روی ما داره.
چرا برعکس نگیم؟ چرا برعکس 33 بار مثلا الله اکبر بگیم 34 بار الحمدلله بله. سبحان الله.
لذا این دقیقاً باید رعایت بشه. حالا یکی از اساتیدم جمله خیلی زیبایی داشتن، توی تاریخ خیلی کار کردن ایشون. ایشون می‌فرمودن که همین مقدار دعایی که به دست ما رسیده، همین مقدار احادیث زیارات و مناجاتی که به دست ما رسیده، اینا با معجزه به دستمون رسیده. چون دشمنان دنبال این بودن که همین مقدار رو هم از بین ببرن، همین مقدار رو هم نابودشون بکنن. لذا وقتی بعضی موقع توی بعضی از دعاها نسخه ها با هم دیگه سنجیده میشه، این کاملا به دست میاد که توی برخی از دعاها چقدر جعل وارد کردن، چقدر بله. کلماتی رو وارد کردن که حالا متاسفانه الان اینا بعضیشون داره چاپ میشه، به دست مردم میرسه، انجام میدن و نتیجه ای هم نمیگیرن. یکی از مهمترین دلایلش همونجور که حاج آقای باستانی هم اشاره کردن، این مأثور نبودن دعا باعث این میشه که اون دعا تأثیری رو که قراره بذاره اتفاق نیفته. حالا در کنار اینکه دعا باید این همه مأثوره باشه، این هم بهش تأکید شده، یه مطلب مهمتری هم هست این وسط، اونم اینه که این شخصی که قراره بیاد دعا رو انجام بده
بله.
خودش باید یه سری شرایطی رو بگیره حفظ بکنه. حالا من با شرایط دعا، اونی که تو قرآن اومده، اونی که تو روایات اومده، فراوان با اونا زیاد فعلا کاری نداریم. فقط من یه مورد رو خدمتتون عرض کنم و بحث رو تقدیم کنم خدمت حاج آقا. اونم اینه که این روایت توی توحف العقول اومده، اومدن یه عده خدمت پیغمبر از اهل حجاز که حجاز قحطی اومده و هیچ خبری از بارون نیست، شما دعا بفرمایید تا به برکت دعای شما یه بارانی نازل بشه. پیغمبر دعا کردن، دفعه اول بارانی نیومد. دفعه دوم که پیغمبر دعا کردن باران خیلی شدیدی اومد که به حدی نقل میکنن باران زیاد بود که مردم ترسیدن سیل جاری بشه، خونه هاشون از بین بره. به پیغمبر گفتن آقا دعا بکنید که بارون قطع بشه. پیغمبر اشاره ای کردن و ابرها رفتن به سمت مدینه. اومدن یه عده‌ای به پیغمبر گفتن آقا سرش چی بود؟ دفعه اول شما دعا کردید بارون نیومد، دفعه دوم که دعا کردید بارون جاری شد. پیغمبر فرمودند انی دعوت و لیس لی فی ذلک نیه، ثم دعوت و لی فی ذلک نیه. دفعه اول که من دعا کردم
بله.
نیت اینو نداشتم که بخواد بارانی جاری بشه، اما دفعه دوم که اومدم دعا کردم اراده اینو کردم، تصمیم این رو گرفتم که باران بیاد. لذا یکی از موضوعات مهمی که مطرحه، حالا تو روایات هم خیلی اومده، کسی که داره دعایی رو انجام میده با اعتقاد به این که این دعا قرار حاجت من رو بده انجام بده، اینجور نباشه که مثلا من میام یه دعایی میکنم نیتم متزلزل بشه، اعتقاد به اون چیز نداشته باشن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای کاویانی، همچنین از شما جناب استاد باستانی. اجازه بفرمایید که این دعای شریف رو که ما یکی دو جلسه هم در موردش بحث کردیم بشنویم و بعد در خدمت شما باشیم برای ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفجر مسهور وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی و همچنین جناب حجت الاسلام حسین کاویانی کارشناس مذهبی. خب جناب استاد باستانی، مناجات نور حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدیم. از همون آغاز دعا که بسم الله نور هست شروع کنیم و شرحی رو ارائه بفرمایید درباره این مناجات شریف.
بسم الله نور، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بسم الله القاسم الجبارین، این بایی که اولش هست، علما بزرگان راجع به این با خیلی صحبت کردن که این با چه معنا داره. بعضی خواستن بگن که این در واقع ابتدع به بسم الله، من با بسم الله آغاز میکنم، یا این بحثای لغوی و ادبیشو فعلا بذاریم کنار،
بله،
وارد اون چیزی که از خود عبارت در میاد بشیم. حالا چه ابتدا میکنم، چه ایشون ابتدا کرده باشه، چه ما میخوام آغاز بکنم، به هر معنایی این اسم تکلیفش معلوم بشه که وقتی میگیم اسم خدا یعنی چی. خدای متعال، همینجور که قبلا هم مستحضر شدید و عرض کردم محضرتون و مسبوقید به این موضوع، یک ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه دارد،
بله،
که این صفات و ذات در اون مقام هویت محضه خدای متعال قابل دسترسی نیست. اسماء خدای متعال که خداوند متعال جلت عظمتو با اون اسماء در این عالم داره امور رو اداره میکند، حقایقی هستند، مجرداتی هستند، در رتبه های مختلف عالم تجلیاتی داره این اسماء.
بله.
یه نمونه خدمتون عرض کنم. ببینید، پیغمبران خدا مظهر اسم هادی خدای متعالن، شیطان مظهر هو المذل خدای متعال، یعنی خود شیطان هم با اسمی از اسماء خدا داره کار میکنه، انبیاء عظام الهی هم با اسمی از اسماء خدا دارن کار میکنن.
بله.
چون در قرآن کریم فرمود کلا نوم دو هاولا و هاولا، ما به هر دو دست مدد میرسانیم. اینجا یه بحث
یذل من یشا و یهدی من یشا.
احسنتو. ببینید، اذلال و هدایت هر دو داره با دو اسم خدا اتفاق میفته. اسم خدای متعال که میگیم، این اگه برای ما واضح بشه که خدای متعال یه ذاتی دارد که در دسترس کسی نیست، صفات و اسمایی دارد که این صفات و اسما جلوه های مختلفی داره. جناب جبرئیل سلام الله علیه روحی له الفدا مظهر اسم هو العلیم خداست.
بله.
که حتی علامه حسن‌زاده عاملی حفظه الله تعالی توی کتاب دروس معرفت نفسون همون اوائل کتاب می‌فرمان اونجایی که اشراقی به ذهن یک مخترعی، حتی مخترعی که ما شاید مسلمان ندونیمش، که یه چیزی رو اختراع میکنه، اشراقی به ذهن اون میاد که یه چیزی رو کشف میکنه. هزاران نفر تا حالا با این میکروب میمردن، این آقا مثلا پادزهرش یا فرض بفرمایید داروی دفع کننده این میکروب رو کشف میکنه. کشفی که به ذهن کسی میاد، این رو حضرت جبرئیل سلام الله علیه به این فرد القا میکنند. اسم خدا که میگیم معلوم باشه، بسم الله نور یعنی اون اسمی که خدای متعال با اون اسم عالم رو روشن کرد، عالم رو آفرید.
به اسم نور خدا.
احسنت. به اسم نور خدا، نه به اسم مزل، نه به اسم هادی، نه به اسم رحمان، نه به اسم رزاق. در واقع تجلی خدای متعال در همه عوالم. بسم الله نور یعنی به نام خدایی که نور است، خدایی که خودش اینقدر واضحه. که حالا اجازه بدید این، چون توقف تو این خود بسم الله نور خیلی محتوای بالایی داره که ما اگر خدا واضحه نمیبینیمش.
بله.
من نمیگه خدا واضحه، مگه نمیگه خدا نور؟ الله و نور السماوات و الارض، چطور نور خورشید رو میبینیم، نور خدا رو نمیبینیم؟
بله.
چطور میگید خدا؟ این از اون حرفای سخیف کودکانه است که یه برهه ماتریالیست‌ها و کمونیست‌ها میگفتن و نمیخوام سطح بحث رو پایین بیارم، ولی فکر میکنم حالا به بعضی از جوانان یه وقتی انشالله حالا در فرازهای بعدی
در برنامه های آینده به گام پایانی برنامه